أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. از اول قرآن که شروع کردیم، الان آیه 170 از سوره بقره هستیم. همین که به مشرکین گفته شد آنچه را خدا نازل کرده پیروی کنید، بیاید ببینید خدا چی میگه، گوش به حرف خدا بدید. اینها چه جواب میدن؟ قالوا بل نتبع، میگن نخیر، ما گوش به حرف خدا کار نداریم، ما پیروی میکنیم. ما الفینا علیه آباءنا، هر کاری رو که پدرانمون را برون یافتیم. پدرامون چه کاری میکردن؟ همون خط ما خط پدرانه. قرآن فرماد که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، شما دنبال پدر میرید، اگرچه پدرانتون تعقل نمیکردن چیزی رو و هدایت نمیشدن. خب در آیه قبل فرمود که دنبال آیه 168 دنبال گام های شیطان نروید. آیه 169 گفت شیطان شما رو به فحشا و راه بد میکشونه. یکی از مصادیق راه بد هم همینه که انسان ببینه نیاکان چی میگن. نیاکان اگر راهشون درست بود، تجربه نیاکان، تجربه های علمی، هنری، صنعتی، تجربه های نیاکان رو خوب انسان یاد گیره، خوبی های نیاکان رو خوب انسان یاد گیره. اما اگر یک آداب و رسوم غلطی داشتن، ما نبود به اسم میراث فرهنگی کارهای غلط اونها رو به ارث ببریم. که زنده و مرده نداره. قرآن میگه که یستمعون القول فیتبعون احسنه، چه زنده چه مرده، ما باید دنبال احسن باشیم. حالا پیروی و اطاعت باید عقلی باشه، اما اگر پیروی عقلی نیست، فقط وراثتیه، این مورد انتقاده. قرآن فرمود که خب پدرها شما ممکنه تعقل نمی داشتن، بدون فکر راهی رو رفتن، یا لا یهتدون. از این لا یهتدون هم پیداست که همیشه در هر زمانی هدایت از طرف خدا بوده، اینها گوش نمی دادن. که میگه لا یهتدون، دنبال هدایت نبودن، پس پیداست در طول تاریخ نیاکان همه یک رهبر آسمانی داشتن. حالا به قول امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود لا تخلو الارض من قائم لله ظاهرا او خائفا، کره زمین بدون حجت نیست، حالا یا علنی است یا غیر علنی. نکاتی که توی آیه هست اینه که وقتی به این مشرکین میگیم بیاد ببینید خدا چی گفته، اینا میگن ما کار به حرف خدا نداریم، نیاکان ما تو گفتن. از این معلوم میشه که ارتجاع و عقبگرد ممنوعه. پیروی از سنت و راه نیاکان اگر همراه با استدلال و عقل باشه رو چشم، اما اگر پشتوانه علمی و عقلی نداشته باشه، پیروی از نیاکان غلط، عقبگرد. تعصبات نژادی و قبیله‌ای نمیذاره انسان حق رو بپذیره. میگیم راه حق اینه، میگم میدونم راه حق اینه، ولی خب نیاکان ما تو بودن پس منم تو هست. آداب و عقاید نیاکان در آینده اثر میذاره، باید مواظب باشیم راهی رو نرویم که بچه هامون او راه ما رو برون، مگه که راه درست باشه. راه حق با عقل و وحیه، نه با نیاکان. اگه خواستیم یه راه حقه یا حق نیست، ببینیم منطق داره نه، دلیل داره نه. راه حق را با عقل و وحی باید سنجید، نه با اینکه طرفدارانش کمن یا زیاد. مثلا اگر دیدیم یه جای طرفدار زیاد داره، طرفداران زیاد دلیل بر حقانیت نیست. الان مثلا اگر دیدیم یه جای اکثر مردم دروغ میگن، بگیم پس دروغ جایزه. یا دیدیم اکثر مردم غیبت میکنن، پس بگیم غیبت جایزه. به هر حال اگر خواستیم ببینیم یک راهی حق است یا باطل، متر شناخت حق و باطل، میزان شناخت حق و باطل، یا استدلال عقلی است یا وحی الهی. طرفداران کم و زیاد دلیل حقانیت نیست همه جا. نیاکان دلیل حق و باطل نیست، کما اینکه نفسم دلیل حق و باطل، من از این را خوشم میاد. حالا اگر تو خوشت اومد، معلوم شد راه تحقه. پس خوش آمدن من، خوش آمدن مردم، خوش آمدن نیاکان، این نفسانیات، چه نفس من، چه نفس مردم زنده، چه نیاکان مرده، اینها ملاک شناسایی حق و باطل نیست. خب از این آیه 170 هم بگذاریم، تا اینجا تمام. سر سفره قرآن پا آیه 171 سوره بقره میشینیم. مثل کافران مثل کسی است که فریاد و صیحه بزنید رو حیوان، حیوان هم جز اگر نزدیک باشه دعایی میشنود، صدایی میشنود، اگر دور باشه ندایی میشنود. تو گله حیوان داد بزنی چه اثر؟ بعضی از افراد سنگ دل را هرچی فریاد بزنی انگار تو حیوان ها داد زدی، حیوان از سخنرانی شما صوتی بیشتر نمیشنوه. سمون بکمون آمیون فهم لا یعقلون، اینها کران هستن، لالان هستن، کوران هستن. چرا؟ فهم لا یعقلون، برای که فکر نمی کنن. دعا خوندن از نزدیک، ندا خوندن از دوره. در این تشبیه دعوت کننده تشبیه شده به کسی که ینعق، نعق یعنی صاح، صیحه زد، فریاد زد، زجره، جیغ کشید. خب کسی تو گله گوسفند داد بزنه، صیحه بزنه، جیغ بزنه، گوسفند چی میفهمه؟ یه صدایی میفهمه. یعنی اینها حرفاتو رو درک نمی کنن، انگار تو حیوانا صدایی میشنون. بعد میگه سمون بکمون امیون، یعنی کسی که چشم داره حق نمیبینه، در حقیقت کوره. گوش داره حق نمیشنوه، در حقیقت کره. زبان داره حق نمیگه، در حقیقت لاله. راه شناخت اینه که انسان بپرسه، گوش بده، ببینه، فکر کنه، و اینها دروازه های معرفت و شناخت رو خودشو بستن. تو این آیه 5 رقم تحقیر شدن آدمای بی تفاوت که فریاد انبیا رو گوش نمیدن. اول فرموده که مثل حیوانن، 2 کورن، 3 کرن، 4 لالن، 5 بی عقلن. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعا. تشبیه به حیوان شده، بعدم گفته سمون، بعد گفته بوکمون، بعد گفته اومیون. سمون کرن، اومیون کورن، بوکمون لالن. چقدر زشت انسان ابزاری داشته باشه ولی از ابزار استفاده نکنه، و روز قیامت به چشم هایی که حق را نمیبینه گریان خواهد بود. یه موقفی داریم در قیامت به نام موقف البکاء در حدیث داریم، اینجا که همه گریه میکنن. زبان هایی که حق را نمیگن، به زبان نمیارن که اعتماد میکنن، این زبان ها لال میشه. الیوم نختم علی افواههم، مر میزنن به دندان، هر چی میخواد حرف بزنه نمیتونه. کسی که در دنیا حق نگفت اونجا هم ممکنه لال بشه. کسی که حق ندید، چشمی که حق نبیند، قرآن داریم که روز قیامت افرادی کورن، میگه لما حشرتنی اعما، خدای چرا منو کور محشور کردی و زنده کردی؟ میگه به خاطر که نشانه های ما رو میدیدی ولی کوردل بودی. کوردلی دنیا کوری اونجاست، سکوت و کتمان نابجای اینجا مهر خوردن اونجاست. این زبانی که دراز میشه غیبت میکنه، یه نفر از این ور دنیا او ور دنیا، از این شهر او شهر رو میگزه، این زبانی که در اینجا با غیبت میگزه اونجا رو، این زبان دراز میشه. یعنی این تجسم خصلت های انسانه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، ما رو کور دل، اهل کتمان که حق رو میفهمه نمیگه، حق رو میبینه رو خود نمیاره، حق رو میشنه و اعتنا نمیکنه، از اونهایی که میگن سمون بکمون امیون، از اونهایی که فریاد انبیا رو بیخیالی رد میشه و توجه نمیکنه، ما رو از اون گروه قرار نده. بریم سراغ آیه 172 از سوره بقره. ای کسانی که ایمان آورده اید، کلوا من الطیبات. در یکی دو تا آیه قبل به مردم فرمود که یا ایها الناس کلو. اینجا میگه یا ایها الذین آمنو کلو. شاید بشه استفاده که اصل هدف خوردن مؤمنینه، کامگیری مؤمنینه، منتها ناس هم مردم غیر مؤمن هم در کنار مردم از استفاده میکنن دیگه. مثل که باغبان هدف اصلیش از آبیاری درخت های پرباره، منتها حالا کنار درخت های پربار علف ها و تیغ ها و اونها هم ارتضاق کنن. یا ایها الناس کلو، اینجا میگه یا ایها الذین آمنو کلو. یا ایها الناس کلو 3:68. یا ایها الذین آمنو کلو 3:72. یعنی 4 تا آیه فاصلش، 4 تا آیه قبل میگه مردم بخورید، اینجا میگه این مؤمنین بخورید. به مردم که میگه بخورید، میگه لا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال گام های شیطان نروید، چیز رو به خود بر خود حرام نکنید. اون چه خدا گفته بخورید حلاله، بخورید بی خود پیش خود چیز رو حرام نکنید، بدعت نذارید. اینجا میگه خوردید و شکر کنید، از هر کسی یه توقع اینه. خب عرض کنم به حضور شما که بعد میگه که وشکر الله، شکر خدا رو بکنید. روایتی داریم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا میگه که مردم رزق امانو میخورن، شکر دیگران انجام میدن. اگر کلو وشکر الله، شکر خدا رو انجام بدید. خب چون در آیه بعد یعنی آیه 3:73 میخواد بگه یه سری غذاها رو نخورید، اول میگه ببینید از اینا بخورید بعد میگه رو نخورید. این خودش یه روشه برای تعلیم و تربیته که اگر خواستید اینا بار باطل و گوش نده، یه نوار حق بهش بدید. اگر خواستید بچه‌تون با آدمای نااهل رفیق نشه، پس با آدمای اهل رفیقش کن. اینجا میگه بخورید. چرا آیه 3:72 میگه بخورید؟ چرا؟ برای که در آیه 3:73 میخواد بگه این غذاها رو نخورید، گوشت خوک نخورید، خون نخورید، نمیدونم گوشت مرده نخورید. چون در آیه بعد میگه نخورید، قبلا میگه پس بخورید. خب شکر مراحلی داره. شکر بازمه که بگه وشکر الله، چجوری شکر کنیم؟ شکر قلبی هست که انسان بدونه از خداست. شکر زبانی هست که بگه الحمدلله رب العالمین. شکر عملی که بالاتر مرحلشه اینه که انسان هر نعمت رو در جای خودش مصرف کنه. یعنی شکر قلم خوب نوشتنه، شکر کتاب خوب خواندنه. خب از هر کسی یه توقعی هست، اینم یکی از درسای سی آیه میشه استفاده. به یا ایها الناس میگه ای مردم بخورید، میگه شما دنبال خرافات نروید. به مؤمنین میگه بخورید شکر کنید. به انبیا که میگه، میگه یا ایها الرسول کلو، به پیغمبر میگه بخورید، بعد میگه و عملوا صالحا. یعنی به افراد عادی میگه کلو لا تتبعوا خطوات، به مؤمنین میگه کلو و اشکروا الله، به انبیا میگه کلو و عملوا صالحا. خب سوره مؤمنون آیه 51. حالا نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که خودسازی و زهد و تقوا و ایمان منافاتی با بهره‌گیری از طیبات نداره. یا ایها الذین آمنو، اینا مؤمنن، اما کلو مؤمنین هم استفاده کنن. بعضی وقتا افراد با ایمان فکر میکنن حالا که مؤمن هستن مثلا باید از یه سری چیزا محروم باشن. هر چیزی که خدا حلال کرده در مرزی که اسراف نباشه، تجملگرایی نباشه، در مرحله معقولش استفاده کنید. این طور نیست که حالا اگر کسی مؤمنه باید محرومیت بکشه. منتها در مکتب اسلام مادیات مقدمه معنویاته. میگه اگر خوردی بخور که عبادت کنی، شکر کنی. وقت این اگر مادیات مقدمه معنویات بشه، مادیات هم عبادت میشه. شما اگر یه غذای مقوی بخوری که بتونی بیشتر مطالعه کنی، او غذای مقوی هم که بخوری اونم عبادته، چون مقدمه عبادته. در نگاه مادیات اصلا قرآن مادیات و معنویات در هم گره زده. مثلا میگه کلو، میگه از انرژی و عمل صالحا. حالا عمل صالح انجام دادی، میگه عمل صالح انجام دادی و لحم طیر مما یشتهون، باز از عمل صالح میوه های بهشتی هست. یعنی میوه های دنیایی از انرژیش عمل صالحه، باز عمل صالح نتیجهش میوه های بهشتیه. یعنی هر دو به هم چف شده، مثل دایره که هر جاش میری برمیگرده به خط اول. میوه بخور برای که عمل صالح انجام بده، عمل صالح انجام بده باز برای کامیابی از نعمت های دنیا و آخرت هم جدا نیست. خب قبل از تأمین زندگی مردم و محبت به اونها توقعی نداشته باشید. خدا که میخواد بگه وشکرو، اول میگه کلو بعد میگه وشکرو، یعنی مقدمات تحصیل بچه تو فراهم کن بعد توبیخ کن که چرا درست خوب نیست. ازدواج بچه رو تلاش کن براش، بعد توبیخش کن که مثلا چرا مثلا اینجا راهی که میری مثلا درست نیست. یعنی باید نیازهای طبیعی رو از راه حلال تلاش کنیم تأمین کنیم. وقتی تأمین کردیم بعد وقت توقع داشته باشیم. شکر نشانه خداپرستی و توحید نابه. میگه شکر کنید ان کنتم ایاهو تعبدون. ان کنتم ایاهو یعنی فقط شکر خدا رو انجام بدید. اگر هم تشکر میکنیم از مخلوق به خاطر دستور خداست. چون داریم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. رزق را نتیجه فکر اقتصادی، تلاش، مدیریت، سرمایه، اعتبارات خود ندونید. اگر یه وقتی وضعتون خوب شد نگو بله سمپاشی کردم میوه خوب شد، آبیاری کردم میوه خوب شد، این گونه شغل دادم بذرش و ایرقمی اصلاح کردم. نه، ممکنه همه کارها رو بکنید بازم نتیجه که میدید نده. اگر یه وقتی یه کسی به پولی رسید خدا رو فراموش نکنید. میگه کلو وشکرو لله، خدا رو فراموش نکنید. متاسفانه ما اگر میوه با خوب بشه میگیم بله چرا میوه خوب شد، میگیم بله بذر چنین بود. نمیدونم البته اونا بی اثر نیست، ولی نقش اصلی با خداست. ممکنه بهترین بذر رو، بهترین آبیاری رو، بهترین همه بهتریان انجام بده ولی بازم میوه خوب نشه. ممکنه همه تدبیرها و مشاوره های مشورت های اقتصادی رو بکنی، همه دقت رو بکنی، بازم اونی که میخوای نشه. بنابراین از خدا غافل نشیم. صرف نمیدونم کود شیمیایی و اصلاح بذر و اینها، اینا مقدمه، اینها بی اثر نیست ولی تمام اثر نیست. خب شکر نمونه روشن عبادته، چون میگه وشکر الله ان کنتم ایاه تعبدون. شکر کنین اگر اهل عبادتی. پیداست بهترین نمونه از بهترین نمونه های عبادت شکره. شکر خدا واجبه چون توش امره، کلو و میگه وشکرو، امر خدا واجبه. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کردید شما رو بالا میبریم، زیاد میکنیم. خب خدایا ما نمیتونیم شکر کنیم. خدا به موسی گفت حق شکر من انجام بده. موسی گفت من نمیتونم. تا گفت من نمیتونم گفت همینو میخواستم، همین میخواستم تو بگی من نمیتونم. بهترین شکر میگیم خدایا ما نمیتونیم شکرت رو انجام بده. بهترین شکر اینه. وقتی میگید الحمدلله نگید الحمدلله 100,000 بار. 100,000 تا یعنی یه ماشین. شما یه ماشین وردار میشه 100,000 تا. این که چیزی نیست که. این رقمی شکر کنید. الحمدلله به عدد ما احاط به علمک. فارسیشو بگم. به عدد اون چه برو علم داری. خب خدا به خیلی زیاد داره. به همه اتم ها، ذرات، قطرات برگ، بارون، عدد برگ ها، شن ها. یاد گیرید شکر رو. از بچه امام حسین یاد گیرید. امام حسین بچه کوچولو داشت، در کربلا اسیر شد، بردنش تو کاخ ابن زیاد و یزید. ازش پرسیدن وضع چطوره، ایشون گفت الحمدلله عدد الرمل والحصى، یعنی به عدد دونه های شن الحمدلله. شما شکر میکنی بگو به عدد هر سلول و اتم الحمدلله، نه برای نعمت خودت. بگو خدایا برای هر نعمتی که به من و به غیر من دادی، نعمتی که به جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انس، ملائکه، اهل زمین، آسمونا، نعمتی که به من به غیر من نیاکان دادی، حتی نعمتی که به پدر و مادرم دادی، نعمت گلتی انعمت علی و علی والدی. در قرآن داریم که بعضی انبیا میگفتن خدای توفیق بده شکر کنیم برای نعمتی که به من دادی و نعمتی که به پدر و مادرم دادی. چون یه سری نعمتای پدر و مادرن که ما ازش کامیاب بودیم. اگر پدر ما دیوانه بود، مادر ما خل بود، اگر اینها حرام زاده بودن، اگر اینها اهل غذای فاسد بودن، اگر اینها حرام خور بودن، اگر اینها یه سری کمالات ما از والدینه. پس شکر میکنید، هم بگید خدایی برای نعمتی که به من دادی و به غیر من دادی، هم نگید 100,000 تا به عدد اون چه برو علم داری الحمدلله. خدای ما را از شاکرین واقعی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.